رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، به برنامه این ساعت خوش آمدید. در خدمت هستیم با نیم ساعت برنامه خبری و گزارش ها از افغانستان و ایالات متحده امریکا. در بخش خبرها آمادگی های در واشنگتن برای برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ روز جمعه، اظهارات چندین مقام آمریکایی در مورد امکان آزمایش هسته‌ای، آزمایش میزایل بالستیکی بین القاره‌ای کره شمالی و همچنین کوتاه کردن دوره محکومیت 330 زندانی فدرال که محکوم به جرایم مواد مخدر هستند توسط باراک اوباما. در بخش گزارش‌ها وضعیت مردم ولایت بامیان و دایکندی و مشکلاتشان از مسیر که در اثر برفباری با مشکلات مواجه شدند. مقام‌های مالیزیایی در مورد گفتند که سازمان همکاری اسلامی در نظر دارد به نمایندگان عالی رتبه خود را برای بررسی وضعیت مسلمانان روهینگیا بفرستد و گزارش هم در مورد وضعیت و یا پالیسی‌های خارجی و داخلی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در این گزارش یا در این برنامه در گزارشی تقدیم می شود. پیشتر از همه شما شنونده مشروع خبرها هستید. رئیس جمهور غنی و عبدالعبدالله رئیس اجرایی افغانستان شام چهارشنبه با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از طریق تلفن خداحافظی کردند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای اوباما در نخست با اشاره به رویدادهای اخیر دهشت‌افکنی در افغانستان با رئیس جمهور غنی و عبدالعبدالله رئیس اجراییه ابراز غم شریکی کرد. همچنان آقای اوباما همکاری نزدیک رهبران دو کشور آمریکا و افغانستان را قابل قدر دانسته و از تلاش‌های رهبری افغانستان برای مبارزه با فساد و ایجاد حاکمیت قانون قدردانی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا پنجشنبه وارد واشنگتن شد تا روز جمعه در مراسم حلف وفاداری به حیث 45مین رئیس جمهور آمریکا مقابل ساختمان کانگرس این کشور شرکت کند. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
شان سپایسر که رئیس دفتر دونالد ترامپ در قصر سفید خواهد بود، گفت که سخنرانی رئیس جمهور منتخب در روز تحلیف بسیار شخصی و دیدگاهش در مورد آمریکا خواهد بود. سپایسر گفت که آقای ترامپ در سخنرانیش آزمون‌هایی که ما مواجهیم ترسیم می‌کند. او پیام سخنرانی ترامپ را بیانیه فلسفی در مورد خواست ترامپ از حکومت ملی توصیف کرد، نه یک اجندای تقنینی. سخنگوی آقای ترامپ گفت که بعد از ظهر و ظرف چند روز آینده دونالد ترامپ فرامین اجرایی را امضا خواهد کرد. با این فرامین ممکن ترامپ بلافاصله برخی از فرامین باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را با این اقدامات فسخ کند.
مایکل مور فیلمساز و فعال لیبرال آمریکایی در گردهمایی اعتراضی روز مراسم تحلیف دونالد ترامپ در شهر واشنگتن صحبت خواهد کرد. سازماندهندگان این راهپیمایی میگویند که آقای مور به فعالین بعد از ظهر جمعه بعد از مراسم تحلیف ترامپ سخنرانی خواهد کرد. طبق اجازه‌نامه این گردهمایی حدود 20,000 نفر انتظار می‌رود در آن شرکت کنند. آقای مور از جمله معدود آوازهای برجسته مخالفین ترامپ است. این فعال طرفدار هیلری کلینتون رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود. سازماندهندگان این اعتراض وعده کردند که مراسم تحلیف ترامپ را اخلال می‌کنند. روز مراسم تحلیف دونالد ترامپ ممکن هوا بارانی باشد. به همین دلیل اداره ملی خدمات پارک واشنگتن پالیسی عدم چتری را برای مراسم روز جمعه تعدیل کرده است. این اداره به مردم اجازه داده که فقط می توانند چتری های دستی کوچک را با خود داشته باشند. برای مدت طولانی در گذشته آوردن چتری دستی در مسیر پارک ملی محل برگزاری مراسم تحلیف و رسم گذشت رؤسای جمهور آمریکا ممنوع بوده است. صدها موتورسیکل سوار طرفدار دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا پنجشنبه وارد واشنگتن شدند و قرار است در مراسم تحلیف روز جمعه آقای ترامپ شرکت کنند. این گروه موسوم به موترسایکل سواران برای ترامپ در ساحه‌ای در امتداد جاده منتهی به محل رسم گذشت آقای ترامپ مستقر شدند. رئیس بنیاد این موترسایکل سواران گفت که انتظار دارد 5000 موترسایکل سوار در این مراسم شرکت کنند. این راهپیمایی بزرگترین رویداد به طرفداری از ترامپ احتمالاً خواهد بود که از سوی یک سازمان خصوصی در روز مراسم تحلیف سازماندهی می شود. و در خبرهای سایر نقاط جهان، چندین مقام آمریکایی گفته است که کره شمالی شاید برای پرتاب آزمایشی میزایل بالستیکی بین القاره‌ای آمادگی می گیرد. شرح این خبر از عبدالواجد عادل.
این اظهارات بعد از آن بیان شده است که رسانه‌های کره جنوبی از تحرک تجهیزات میزایل بالستیکی بین القاره‌ای کمتر از دو روز قبل از مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گزارش دادند. رسانه‌های کره جنوبی چهارشنبه گزارش دادند که علائم از اشیای تصور می‌شود که کوتاه‌تر از نصف میزایل بالستیکی بین القاره‌ای در جایگاه پرتاب عمده کره شمالی می‌باشد. طبق خبرگزاری رویترز، مقام‌های آمریکایی گفتند که ایالات متحده این فعالیت در کره شمالی را که نشانه آزمایش احتمالی بالستیکی با شمول نصب کردن دو پرتاب کننده سیار میزایل است، نظارت می‌کند.
ادامه خبرها. وزارت خارجه ایران سفیر دنمارک را به خاطر حمله بر سفارت آن کشور در شهر کوپنهاگن احضار کرده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران در آن حمله 4 ایرانی مخالف حکومت دخیل بوده است. این خبرگزاری جزئیات بیشتری در این باره نشر نکرده است. طبق ایرنا، وزارت خارجه ایران آن حمله را محکوم کرده و یادآور شده است که حکومت دنمارک مسئول حراست از سفارت آن کشور است. مقام دنمارکی به طور فوری تا به حال در این باره اظهار نظر نکرده. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده دوره محکومیت 330 زندانی فدرال محکوم به جرایم مواد مخدر را روز پنجشنبه کوتاه کرد. آقای اوباما با اعلام نهایی بخشودگی محبوسین سرجم محکومیت 1715 زندانی را تخفیف داده است که بیشتر از هر رئیس جمهور دیگر در این کشور در تاریخ این کشور بوده است. و خبر آخرین که شورشیان سوری بیشتر از 10 نماینده هفته آینده به پایتخت قزاقستان برای مذاکرات با نمایندگان حکومت خواهد فرستاد. این اولین مباحثات بین دو جانب در یک سال گذشته می باشد. اما از دست دادن شهر حلب، انتخاب دونالد ترامپ و گرایش ترکیه به سمت روسیه و مخالفین جای کمی برای مانور برای مخالفین باقی گذاشته است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی در آمریکا باشید.
I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
مراسم تحلیف دونالد ترامپ، 45مین رئیس جمهور آمریکا.
This is truly an exciting time.
نشرات مستقیم و ویژه این رویداد از رادیو و تلویزیون صدای آمریکا. 20 ماه جنوری از 9 تا 10:30 دقیقه شب با وقت افغانستان.
و در بخش گزارش ها، با فرا رسیدن فصل سرما و زمستان، مشکلات مسافرین ولایت بامیان و دایکندی از مسیرهای دشوار گذر این ولایت بیش از پیش افزایش می یابد. برخی از باشندگان دایکندی می گویند که در فصل زمستان اکثر راه‌های مواصلاتی دایکندی به ولسوالی‌های این ولایت و کابل پایتخت کشور مسدود بوده و دولت برای بازگشایی آن توجه چندانی ندارد. اما مقامات ریاست‌های فواید عامه بامیان و دایکندی می‌گویند که تمام آمادگی‌ها گرفته شده و امسال مسیرهای مواصلاتی این دو ولایت به روی ترافیک باز خواهد بود. در این باره ظفر بامیانی از ولایت بامیان گزارشی را تهیه کرده است.
خرابی سرک ها و بسته شدن کوتل ها از اثر بارش برف در ولایت بامیان و دایکندی همواره مشکلات باشندگان این دو ولایت را در فصل زمستان چند برابر افزایش می دهد. این دو ولایت کوهستانی در مرکز افغانستان از سردسیرترین و برفگیرترین ولایت کشور بوده که همساله کوتل های قناق، شاتو و چندین کوتل دیگر از اثر ریزش برف مسدود می گردد و گاهی اوقات تلفات انسانی نیز به بار می آورد. برخی از باشندگان ولایت دایکندی می گویند که به دلیل نبود سرک های معیاری اسب، قاطر، الاغ و گاوهای باربری را نسبت به وسایل نقلیه مدرن چون موتر ترجیح می‌دهند. باشندگان دایکندی با انتقاد از بی‌توجهی دولت نسبت به این ولایت می‌گویند زمانی که از خانه به هدف ولایت همجوار و یا کابل حرکت می‌کنند هیچ امیدی برای برگشت به خانه ندارند. علی دانش و نگین ابراهیم از باشندگان دایکندی:
این حالا مثلا شما ببینید یک مریض که میشه از اشتالای ما خود من نمونه اشتالای چشم سر خود دیدین در زنبیل انتقال میده طرف مرکز که اون بین را می بنده خدا بندگی می کنه. یک مشکلاتی بسیار بزرگ است. اینو شما کتل خونه نگید را در اصل کتل مرگ بگید که از پای کتل وقتی آدم سر بالا مشه تا سر کتل امید نداره که ما در کتل بدر شون یا سر کتل میخوای به پایین امید نداره که بدر شه. این حالا کل ولسوالیا مشکلات چک برچن میشه. این زمستان یخ بندون میشه، راه نداریم. حتی تابستان خود شما در جریان هستید که دمیم سال در خود خیدیر چند نفر تلفات مو جانی داشتن ترافیکی، امی رای خرابی بوده. اشتالی نمونهش 20 چند نفر در یک سال از بین رفت. اینها مشکلات یک دو تا نیست، 3000 است که اصلا قابل گفتن نیست.
ز خود ولسوالی تا امی مرکز ولایت راههای ما بسیار خراب است. اگر برف بزنه متراوبند میمونه، بسیار دچار مشکل هستی. برف بزنه وضعیت راههای ما خراب است تا خود مرکز دیگه قریه ها همچنان.
به گفته این باشندگان دایکندی بسیاری از مریضان این ولایت در زمستان توسط چارچوب و یا زنبیل به مراکز صحی انتقال داده می شوند که اکثرا سردی بیش از حد و مسدود بودن مسیرهای رفت آمد منجر به مرگ مریض نیز شده است. سالانه ده ها نفر از اثر حوادث ترافیکی ناشی از خرابی سرک در فصل بهار و زمستان در مسیر راههای مواصلاتی دایکندی نیز قربانی می شوند. در سال جاری خورشیدی دست کم 26 مسافر به شمول زنان و کودکان در مسیرهای مواصلاتی این ولایت کشته و بیش از 65 نفر دیگر زخمی و یا معلول شدند. حسین علی راننده لین دایکندی کابل می گوید:
وضعیت راه خراب است دیگه، شاور رفتن هم شده دیگه، کوتلا خراب است. از بسود رفتن هم شده دیگه، جلس کن خودن چون خبر دادید که دم چند روز پیش هم چند متر زده. خرابه کوتل قناغ هر لحظه خطر. چبلک زیاد خرابه، خیلی زیاد خرابه. قناغ هم رقم کلگی خبر دادید که قناغ هم زیاد خرابه. خواهش از دولت نمی است که راه رو جور کنه، امنیت بگیره.
با آنکه مقامات اداره فایدامه ولایت بامیان و دایکندی همواره در آغاز فصل زمستان از بازنگه داشتن مسیرهای مواصلاتی این ولایت خبر دادند، اما در جریان بارش برفهای زمستانی اکثر اوقات مسیرهای مواصلاتی مسدود میماند. خداداد سیرت رئیس اداره فایدامه دایکندی میگوید:
وسایل در ساعت توزیع شده، مستقره، در مشکل وجود نداره. باقی مسیرها با شوراهای محل قرار داده شدن. ان شاء الله امیدوار هستیم که بندیش را به وجود نیاد، به خاطر قراردادها منعقد شده که در مشکل تا فعلا وجود نداره.
رئیس فایدامه بامیان نیز میگوید که آمادگی ها برای بازنگه داشتن راههای مواصلاتی در این ولایت گرفته شده است. انجینیر محمد انوری رئیس فایدامه بامیان در این باره برای رادیو آشنا صدای امریکا میگوید:
برف پاکی مسیر بامیان یک اولنگ است و طول 86 کیلومتر که توسط پرسنل و ماشینری خود فایدامه پاک باشد و برف پاکی مسیر کوتل شیبر هم به طول 17 کیلومتر که هم توسط خود ماشینری فایدامه پاک کاری میشه. برف پاکی از مرکز ورسیلا کوتل قناق به طول 41 کیلومتر که توسط مدیریت قناق پاکاری میشه و 15 کیلومتر مسیر بندی امیر توسط شورای محل پاکاری میشه. متباقی 203 کیلومتر به سکتور خصوصی شرکت ها داده شد.
اما باشندگان ولسوالی های دوردست دایکندی و بامیان میگویند که اداره فایدامه و دولت همساله در آغاز فصل زمستان از بازنگه داشتن مسیرهای مواصلاتی این ولایت خبر میدهند، اما در جریان برفباری و زمستان اکثر اوقات کوتل‌ها توسط قراردادی‌ها پاک نشده و مسیرهای مواصلاتی مسدود است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش‌ها، مقام‌های مالزیایی گفتند که سازمان همکاری‌های اسلامی در نظر دارد که نمایندگان عالی رتبه خود را برای بررسی وضعیت مسلمانان روهینگیا به میانمار بفرستد. این در حالی است که عملیات نظامیان برمایی در ایالت مسلمان نشین رخین آن کشور ده ها هزار مسلمان را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. رویا زمانی با شرح این گزارش.
نشست وزیران خارجه سازمان همکاری های اسلامی که برای بحث در مورد وضعیت مسلمانان میانمار در مالزیا برگزار شده بود با صدور قطعنامه از حکومت میانمار خواست تا به سفر نمایندگان این سازمان به آن کشور اجازه دهد. نجیب رزاق صدر اعظم مالزیا در این نشست خواستار توقف فوری خشونت ها شده و گفته است که در غیر آن گروه دولت اسلامی در میان اقلیت مسلمان روهینگیا نفوذ کرده و آنان را افراطی خواهد ساخت.
The government of Myanmar disputes the terms.
او میگوید این کار باید همکنون متوقف شود. حکومت میانمار با اصطلاح نسل کشی و پاکسازی فرقی مناقشه دارد. اما هر آنچه به آن نام نهاده شود، روهینگیاها بیش از این حوصله نمی توانند. قطعنامه سازمان همکاری های اسلامی از میانمار خواسته است تا به انفاذ قانون پابند باشد، برای یافتن راه حل دوامدار کار کند، برگشت مسئول پناهجویان را اجازه دهد و بدون قید و شرط زمینه ارسال کمک های بشر دوستانه را به ساحات آسیب دیده فراهم کند. پس از آن که نو پلیس برمایی در حمله افراد مسلح ناشناس در نزدیکی مرز آن کشور کشته شد، پلیس و نظامیان برمایی عملیات ضد شورش را در راخین راه اندازی کردند. روستایان روهینگیایی و فعالان حقوق بشر میگویند که در این عملیات صدها غیر نظامی مسلمان در راخین کشته شده، به زنان و دختران تجاوز جنسی صورت گرفته و صدها تن دیگر مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفتند. تنها در 3 ماه گذشته 65,000 مسلمان برمایی به بنگلادش پناه برده است. دیدبان حقوق بشر ماه گذشته به استناد تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که در جریان عملیات نظامیان برمایی در راخین هزاران خانه با آتش کشیده شده است. اونیفا اومان وزیر خارجه مالزیا میگوید بررسی مستقلانه وضعیت به حکومت میانمار کمک خواهد کرد. زیرا به گفته وی حکومت بدرفتاری گسترده با مسلمانان روهینگیایی را رد می کند. پیش از این حکومت مالزیا گفته بود که بحران موجود در راخین بیش از این موضوع داخلی میانمار نیست، زیرا به گفته مقام های مالزیایی این وضعیت سبب مهاجرت گسترده و بی‌ثباتی در منطقه شده است. حکومت مالزیا پیشنهاد کرده است که برای یافتن راه حل به این وضعیت میانجیگری خواهد کرد. جمعیت مسلمان میانمار که کم و بیش 1 میلیون نفر است، با آنکه از چند نسل به این سو در آن کشور بسر بردن، از داشتن تابعیت میانمار محرومند. اکثریت بودایی میانمار مسلمانان روهینگیایی را مهاجرین بنگلادش می خوانند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در طول مبارزات انتخاباتیش به موضوعات مختلف در بخش سیاست داخلی و خارجی آمریکا پرداخت و افغانستان و جنگ آن را در سخنرانی‌هایش مطرح نکرد. اما برخی از نظریاتش باعث واکنش‌های شدید و بحث‌های گسترده در داخل و خارج از آمریکا شد. لیلا محبیب عظیمی به 3 موضوع عمده مطرح شده در مشی داخلی و خارجی آقای ترامپ نگاهی انداخته و گزارشی را در این باره تهیه کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به زودی در قصر سفید فرصت آن را می‌یابد تا وعده‌هایی را که در کمپاین انتخاباتیش داد عملی سازد. وی در سیاست داخلی خود متعهد به بزرگترین کاهش مالیات است که از دوران رونالد ریگان تا کنون بی سابقه می باشد. او به طبقه کارگر و متوسط آمریکا وعده کاهش عظیم مالیات را داد و طرح مالیاتی وی شامل کاهش مالیات شرکت ها در از بین بردن مالیات املاک می گردد. اولویت دوم و جنجال برانگیز دیگر در سیاست داخلی آقای ترامپ موضوع مهاجرت ها بود. آقای ترامپ روی اعمار دیوار در امتداد سرحدات مکزیکو، اخراج 11 میلیون مهاجر غیر قانونی و بدون اسناد از ایالات متحده و مسدود ساختن موقت سرحدات آمریکا بر روی مسلمانان تاکید ورزید، ولی در اواسط دوران مبارزات انتخاباتی خود از تصمیم اخراج مهاجرین غیر قانونی و مسدود ساختن سرحدات برای مسلمانها منصرف شد. برنامه اقتصادی آقای ترامپ یکی دیگر از موضوعاتی بود که توجه رای دهندگان و حامیان او را به خود جلب کرد. آقای ترامپ برنامه اقتصادی خود را در 3 کلمه خلاصه کرده بود: مشاغل، مشاغل و ایجاد مشاغل. آقای ترامپ در برنامه اقتصادیش روی این شعار استوار بود که کاری که از داخل آمریکا به فابریکاهای در خارج از کشور انتقال می‌یابد دوباره به داخل آمریکا بازگردد و مشاغل ایجاد و احیا شود.
تمرکز توجه ما باید روی شکست تروریسم و از بین بردن داعش باشد.
در بخش سیاست خارجی، عمدترین اولویت آقای ترامپ مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش در شرق میانه بود. آقای ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود خواهان ختم سری این گروه در شرق میانه شده و گفت طرح خود برای شکست داعش را افشا نخواهد کرد و صرف گفت که او بیشتر از جنرال های نظامی در مورد می داند. در ماه مارچ سال گذشته وی به اعزام هزاران سرباز به سوریه و عراق به منظور شکست گروه داعش نیز اشاره کرد. موضوع دومی که در بخش مش خارجی آقای ترامپ توجه تحلیلگران را به خود جلب کرد، موضع مثبت او در قبال روسیه بود. آقای ترامپ در یکی از مناظرات خود در همکاری روسیه در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی ستایش کرد و گفت که او طرفدار اسد نیست، لکن آن دیکتاتور سوری امراه با روسیه و ایران با کشتار گروه داعش مبادرت ورزیده و افزود که ایالات متحده باید قبل از خطر درگیر شدن در سوریه نگران داعش باشد. و موضوع سوم برجسته در کمپاین مبارزات آقای ترامپ موضوع ایران و موافقه هسته‌ای آن کشور با ایالات متحده و 5 قدرت دیگر جهان بود. آقای ترامپ یکی از منتقدین برجسته این موافقت نامه است و در طول مبارزات انتخاباتی خود بیان داشته است که پاره کردن این موافقت نامه شاید غیر ممکن باشد، ولی او با دقت بر ایران نظارت خواهد کرد تا ایران فرصت انجام فعالیت متفاوت را نداشته باشد. آقای ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود به افغانستان اشاره نکرد، ولی اخیراً مفتش ارشد ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان تاکید ورزید که اداره آقای ترامپ یک افغانستان مملو از فساد اداری، ناامنی، با ستیزه‌جویان مثل طالبان را از اداره اوباما به ارث می‌برد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
روز جمعه 20 جنوری دونالد ترامپ به حیث 45 رئیس جمهور ایالات متحده حلف وفاداری ادا می کند، یعنی فردا که به وقت امریکا هست. او وعده سپرده است که به زودی یک اجندای تقنیری و اجرایی را به اجرا در خواهد آورد تا تغییراتی را در حکومت ایالات متحده به میان آورد. اما آقای ترامپ در این حال مواجه با انقسام سیاسی مخوف در ایالات متحده است. این انقسام بعد از پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری بر رقیب شلر کلینتون هنوز پابرجا باقی میماند. جیم ملون خبرنگار صدای آمریکا گزارشی را در این ارتباط تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
دونالد ترامپ همین اکنون خود را از سایر رؤسای جمهوری که تازه انتخاب می‌شوند با تدبیر گردهمایی‌های در سرتاسر کشور مجزا ساخته است. او از حامیانش اظهار امتنان می کند. ترامپ همچنان تاکید می ورزد تا کشور را بعد از کمپین های انتخاباتی منقسم کننده که در تاریخ معاصر کمتر دیده شده است دوباره متحد سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب می گوید
We will heal our divisions and unify our very very divided country.
ما نفاق را برطرف کرده و میکوشیم تا کشور منقسم خیش را متحد سازیم. وقتی آمریکایان متحد باشند ما همه چیز کرده میتوانیم. هیچ وظیفه بزرگتر از این نیست و نه هم هیچ یک از رویاها عظیمتر از این بوده میتواند.
اما مخالفت با رئیس جمهور جدید شدیداً باقی میماند، خصوصا صحنه های از انتخابات هیئت ها در چندین ایالت به شمول فلوریدا نماینده این حالت میباشد. یکی از معترضان ترامپ میگوید
Vote sanity and stability, no Trump.
با عقلانیت و ثبات رای دهید، نه ترامپ. و در ویسکانسن معترضان بر ترامپ موجودیت خود را به این نحوه نشان دادند. این امریکای من است. این امریکای من است. اما حامیان ترامپ مخالفین را ترغیب می کنند تا به رئیس جمهور جدید فرصت بدهند. کیوان برادی عضو کانگرس ایالات متحده از تگزاس می گوید
من فکر می کنم که رئیس جمهور باراک اوباما منقسم کننده بود. من امیدوارم که رئیس جمهور منتخب وقتی به کارش آغاز می کند کوشش کند خود را به کانگرس و گروه های مختلف در سرتاسر کشور نزدیک کند و به مردم گوش زد کند که گرده هم بیایند. این توقع من است.
اما کاندید قبلی ریاست جمهوری برنی ساندرز ترغیب می کند تا با مقابل ترامپ استادگی کنند.
When we stand together, Donald Trump and nobody
Nobody is going to stop us. Let's go.
وقتی در یک صف بیستیم، نه ترامپ و نه هیچ کسی دیگر جلوی ما را گرفته میتواند. بیایید با هم یک جا به پیش برویم.
جان هداک یکی از تحلیلگران میگوید اینکه دونالد ترامپ با کدام نحوه خواهد توانست کشور منقسم را متحد سازد اهمیت زیادی دارد. جان هداک میگوید
It is incumbent upon him to start building bridges to the nearly 70 million Americans who voted for someone else.
این وظیفه اوست تا به 70 میلیون آمریکایان رسیدگی کند که به شخص دیگری رای دادند. این یک آزمون واقعی است، اما هر یک از رؤسای جمهور با آن روبرو نمی شود. این مسئله بسیار مهم وقت معلوم می شود که رئیس جمهور جدید چگونه با آن مقابله می کند. و اگر این مسئله نزدش مهم باشد، آن را در چند ماه نخست ریاست جمهوریش چگونه اجرا خواهد کرد؟
جورج بوش رئیس جمهور اسبق ایالات متحده نیز بعد از پیروزی در انتخابات جنجال برانگیز سال 2001 که بر الگور دموکرات فائق آمد، بین مشکل مواجه گردید. در روزی که بوش به کارش آغاز می‌کرد، در خطابش وعده سپرد تا کشور را متحد سازد.
Our unity, our union is a serious work of leaders and citizens and
وحدت و اتحاد ما کار رهبران جدی و اتباع و هر یکی از نسل هاست و این وعده قوی نزد من می باشد. من سعی خواهم کرد تا کشور متحد با عدالت و با فرصت برای همه برمغان بیاورم.
دیوید ایگلز که کارشناس امور انتقال قدرت است می گوید که مردم عام امریکا از خواست ترامپ برای وحدت استقبال خواهند کرد.
So we've been a divided country here. Obviously the election showed it. It was very close as expected. But I'm very hopeful when you look at history in these periods of time.
ما در اینجا یک کشور منقسم بودیم و این را همین انتخابات به خوبی نشان داد. اما با آن هم من امیدوارم وقت شما در این دوره از تاریخ نگاه میکنید، شما میبینید که رؤسای جمهور جدید بر مردم عام امریکا تأثیر خودشان را داشتند و این سبب گردیده است تا آنها کارهایشان را به خوبی اجرا کنند.
اما هر نوع مسایی برای زدودن تلخی سیاسی از زمان انتخابات وقت پیچیده می شود که ترامپ وعده سپرده است تا دستاوردهای بیمه خدمات صحی اوباما را که از کارکردهای مهم او به حساب می رود منسوخ کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده عزیز، خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. روز جمعه، یعنی فردا به وقت آمریکا، روز برگزاری مراسم تعلیف رئیس جمهوری دونالد ترامپ به جمهور منتخب آمریکا است. تدابیر امنیتی در شهر واشنگتن دی سی به ویژه در اطراف مقر کنگره ایالات متحده جایی که مراسم تعلیف برگزار میشه، بیش از هر چیز دیگر مشهود و برجسته است. اداره خاص محافظت از رئیس جمهور آمریکا که مسئول امنیت این مراسم است، از ماها پیش همانگی را با ادارات امنیتی و نظامی آغاز کرده بود و حدود 5000 نیروی موظف امنیتی در یک هفته اخیر چندین بار وظایفشان را مشق و تمرین کردند. هرچند مراسم تحلیف در محوطه کنگره ایالات متحده برگزار می شود، اما تاکنون کم از کم 60 قانونگذار دموکرات گفتند که در مراسم تحلیف آقای ترامپ شرکت نخواهند کرد. برگزار کنندگان این مراسم گفتند که شاید حدود 800 هزار تا 900 هزار نفر در مراسم تحلیف آقای ترامپ شرکت کنند. به گونه تاریخی بیشترین تجمع در مراسم تحلیف دور نخست رئیس جمهوری باراک اوباما در سال 2009 صورت گرفته بود که حدود 1.8 میلیون نفر در شهر واشنگتن دی سی گرد هم آمده بودند. قرار بود همزمان با مراسم تحلیف آقای ترامپ راهپیمایی بزرگی با شرکت 200 هزار زن از سراسر ایالات متحده در شهر واشنگتن دی سی برگزار شود، اما به دلیل امنیتی و دلایل امنیتی این راهپیمایی روز شنبه 21 جنوری برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا پنجشنبه وارد واشنگتن شد تا در مراسم روز جمعه در مراسم حلف وفاداری رئیس 45مین رئیس جمهور آمریکا مقابل ساختمان کنگره آن کشور شرکت کند. شان اسپایسر که رئیس دفتر دونالد ترامپ در قصر سفید خواهد بود گفت که سخنرانی رئیس جمهور منتخب در روز تحلیف بسیار شخصی و دیدگاهش در مورد آمریکا خواهد بود. مایکل مور، فیلمساز و فعال لیبرال آمریکایی، در گرد همایی اعتراضی روز مراسم تحلیف دونالد ترامپ در شهر واشنگتن صحبت خواهد کرد. مور از جمله معدود آوازهای برجسته مخالف ترامپ است. این فعال طرفدار هیلاری کلینتون، رقیب دونالد ترامپ در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا.
صدای آمریکا،
شنونده عزیز، به این ترتیب به ختم برنامه نخست دری از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظاتی بعد همکاران پشتو از همین موج رادیو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم شما می‌کنند. همچنین شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید. نیم ساعت بعد باز هم همکاران دری در استودیو خواهند بود با خبرها و گزارش‌ها.